سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی و عقاب پیکار میزبانتان هستم. رهبر طالبان در پیام به مناسبت عید رمضان به اعضای این گروه دستور داده که با مردم رفتار نرم داشته باشند. ملا هیبت الله خانزاده در این پیام گفته است که امنیت با تشدد و کشتار برقرار نمی شود. این در حال است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر به شمول سازمان ملل متحد گزارش دادند که مقام‌های حکومت طالبان با مخالفانشان بدرفتاری می‌کنند و آنان در زندان‌ها شکنجه می‌شوند. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. رسانه‌های ایران در مورد بازداشت 3 عضو مسنون گروه دولت اسلامی معروف به داعش خبر دادند. پلیس ایران ادعا کرده که این افراد طرح حمله را در روزهای عید فطر ریخته بودند. به گفته پلیس ایران در برخورد در منطقه کرچ در شمال ایران شخصی به نام محمد زاکر که به رامش مشهور است و از رهبران داعش به شمار می‌رود با 2 نفر دیگر دستگیر شد. هویت 2 تن دیگر افشا نشده و این هم مشخص نیست که این افراد چه زمان بازداشت شدند. داعش در ماه جنوری مسئولیت انفجارهایی را در شهر کرمان ایران پذیرفته بود. انفجارهایی که تقریباً 100 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. ایالات متحده به ایران هشدار داده که بر نظامیان و قرارگاه‌های آمریکا در شرق میانه حمله نکند. این در حال است که تهران گفته است در پاسخ به حمله هفته گذشته بر قنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه اقدام انتقام جویانه را روی دست خواهد گرفت. دوشنبه اول اپریل بر قنسولگری ایران در دمشق حمله شد که در آن 7 عضو سپاه پاسداران انقلاب ایران به شمول 2 جنرال کشته شدند. گمان می رود که این حمله از سوی اسرائیل انجام شده باشد، اما اسرائیل درباره حمله چیز نگفته است. در مراسم جنازه یک قماندان بلند رتبه سپاه پاسداران ایران امروز هزاران نفر شرکت کردند. جنرال محمد زاهدی از جمله 7 افسر ایرانی بود که در حمله بر قنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه کشته شد. و در حمله تیاره‌های بی‌پیلوت روسی بر شهر خارکیف اوکراین شب گذشته دست کم 6 نفر کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند این بخشی از سلسله حملات پیهم روسیه بر 2 شهر بزرگ اوکراین است. حملات شب گذشته گمان‌هایی را تقویت می‌کند که روسیه قصد دارد در ماه‌های آینده عملیاتی را برای اشغال خارکیف آغاز کند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه پیام ایدی ملا هیبت الله آخوندزاده.
رهبر طالبان به تطبیق حدود و تعذیرات شرعی به عنوان اولویت حکومتشان یاد کرده.
آخوندزاده به موضوع آموزش، تحصیل و کار زنان اشاره نکرده. با ممنوعیت بر موسیقی در افغانستان زیر سلطه طالبان، استفاده از دایره در محافل خوشی افزایش یافته.
بعد از اینکه حکومت طالبان موسیقی و آهنگ کلن بند کردن، فعلا هم از دایره زیادتر رواج هستن که استفاده میکنن.
کوچی ها در افغانستان میگویند از خشکسالی های دوامدار شدیداً متضرر شدند.
هر روز 2-3 گوسفند ما تلف می شود و به خاطر کمبود آب علف وجود ندارد.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستاد فروخ به همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت شد 5:05 عصر به وقت افغانستان. در حالی که حکومت طالبان به نقض گسترده حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان متهم است، رهبر طالبان در پیام ایدیش مدعی شده که به مشکلات مردم در بخش امنیت، آموزش، اقتصاد و تنفیذ قانون به گونه درست رسیدگی شده. ملا هیبت الله خونزاده همچنان به تطبیق حدود و تأثیرات شرعی به عنوان اولویت حکومت طالبان یاد کرده، موردهایی که پیش از این واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به دنبال داشته. رهبر طالبان در پیامش به موضوع حقوق زنان از جمله آموزش و کار اشاره نکرده. بیشتر در این گزارش.
ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در پیام ایدیش مدعی شده که حکومتشان دستاوردهای خوبی در بخش تنفیذ شریعت، امنیت، اقتصاد، تعلیم و تربیت و مبارزه با مواد مخدر داشته است. رهبر طالبان با تطبیق حدود و تعزیرات شرعی به عنوان اولویت حکومتشان یاد کرده، مواردی که شامل قصاص و مجازات بدنی در مزرعه هم می شود و تطبیق چندین مورد آن در ولایت‌های مختلف و واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را در پی داشته و نقض قوانین بین المللی و نقض حقوق بشری خوانده شده است. ملا هیبت الله خونزاده بدون اشاره به آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران گفته است که وزارت معارفشان صدها مرکز دینی و علمی را فعال ساخته است و همچنان هیچ اشاره‌ای به دیگر حقوق زنان که از سوی حکومتشان نقض شده و واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته اشاره نکرده است. رهبر طالبان در پیامیدی خود همچنان گفته که امنیت از هر لحاظ در افغانستان تامین شده است، اما در کنار دیگر نگرانی های امنیتی مردم هر از گاهی نقاط مختلف افغانستان گواه عملات انفجاری می باشد که در بیشتر موردها مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی به عهده می گیرد. او توجه به اقتصاد مردم را مسئولیت حکومتشان خوانده و گفته که برنامه هایی را در راستای رشد اقتصادی و ایجاد فابریکه ها آغاز کردند و از مردم هم خواسته که در راستای ایجاد فرصت های کاری و فابریکه ها تلاش کنند. اما بر اساس گزارش ملل متحد پس از حاکمیت دوباره طالبان میزان فقر و بیکاری در افغانستان افزایش کم پیشینه ای داشته است و در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. رهبر طالبان از مسئولان حکومت خود در بخش‌های مختلف خواسته است که حق مردم را ضایع نکنند و از ظلم دست بردارند و هیچ کسی به ناحق آزار نبیند. اما سازمان‌های مختلف حقوق بشری و ملل متحد بارها در گزارش‌هایشان حکومت طالبان را به نقض گسترده حقوق بشری از جمله حقوق زنان، قتل فراقانونی، زندانی ساختن و ناپدید کردن اجباری نظامیان و کارمندان نظام جمهوری پیشین متهم کردند، مواردی که سخنگویان حکومت طالبان همواره آنها را رد کردند. حکومت طالبان همچنان متهم به برخورد خشونت‌آمیز با منتقدانش از جمله زنان معترض، فعالان مدنی و حقوق بشر و خبرنگاران است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت 5:08 عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه زیر آسمان کبود را داریم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. پیشتر شنیدید که رهبر طالبان در بخشی از پیام ایدیش مدعی شده که به مشکلات مردم در عرصه های امنیتی، آموزشی، اقتصادی و تنفیذ قانون در افغانستان به گونه درست رسیدگی شده. همین حال نصرالله استانکزی، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی در برنامه با ماست. استانکزی صاحب سلام، خوش آمدین. این ادعای ملا هیبت الله خونزاده با توجه به ادامه محدودیت ها بر آموزش و کار زنان و دیگر اقدامات سختگیرانه طالبان چقدر واقع بینانه است؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنونده های عزیزتان، به نظر ما اگر ما به موضوع دقت بکنیم، از نظر اقتصادی مردم افغانستان متاسفانه قرار ارقامی که ایران میشه در حالت بد و در حالت فقر اکثریت قرار دارن. از نظر حقوق بشری مثل که معلوم است نصف از پیکر جامعه که عبارت از زنان است، از حق کار و تحصیل و سایر حقوق مندرج در اسناد ملی و بین المللی محروم هستن. و از نظر امنیت تنها امنیت فیزیکی نیست که او به میان بره، امنیت روانی هست و امنیت اقتصادی هست. یعنی امنیت سه بخش داره که متاسفانه دو بخش عمده دیگه امنیت وجود نداره و این امنیت به هیچ وجه ثبات برای آینده تضمین کرده نمیده.
سپاس از شما. استانکزی صاحب، رهبر طالبان در پیامش به تعلیم و تربیه پرداخته، اما به آموزش دختران، تحصیل و کار زنان اشاره نکرده. این از دید شما به چی معناست؟
به نظر من اگر در پیام متوجه باشین، خطاب رهبر طالبان هم در آغاز اگر متوجه باشین در یک جای وقت خطاب میکنه کلمه برادران به کار میبره. بنابراین با در نظر داشته اونمون نقطه اگر در نظر بگیریم، من فکر نمی کنم که کدام تغییر محسوس باشه. و تعلیم و تربیه منظورشان اون تعلیم و تربیه است که خود طالب ها از او تعبیر داره و بسیار واضح است که کدام روزنه برای در پیام برای تعلیم زنان و کار زنان به ملاحظه نمی رسه.
تشکر. رهبر طالبان همچنان خواستار روابط خوب بین حکومت طالبان و جهان شده. در بخشی از پیام ایدیش شما میدونین استانکزی صاحب که هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته و جامعه جهانی پیش‌شرط‌هایی داره، از جمله رعایت حقوق بشری، از جمله حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان. شما آینده برخورد جهان با حکومت طالبان و تعاملش چگونه میبینین؟
ببینین یک تعامل کامل الحقوق که با یک دولت صورت میگیره به نزدیکی ها به نظر نمیرسه، به دلیل از اینکه دو مسئله بسیار عمده بین حکومت طالبان و دنیا لاین حل مانده. یک مسئله تهدید تروریسم و اطمینان از اینکه طالبان با گروه های تروریستی ارتباط ندارند و برای از اونها مجال فعالیت در افغانستان نمیتهی اطمینان باید طالبان بر دنیا داده بتانه. و ثانیا مسائل حقوق بشری مثل که شما به او اشاره داشتید، تا این مسئله حل نشه دنیا به عنوان یک دولت کامل حقوق وارد تعامل و شناخت رسمی حکومت طالبان نخواهد شد.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگویی بود با نصرالله استانکزی، استاد پیشین پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. اینجا رادیو آزادی است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. ساعت شد 5:13 عصر به وقت افغانستان. 5 خبرنگار محلی در افغانستان به گونه مشترک جایزه بهترین خبرنگار سال را از مرکز خبرنگاران افغانستان به دست آوردند. برخی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند در حالی که محدودیت‌ها در برابر کارهای رسانه‌ای در افغانستان با گذشت هر روز افزایش می‌یابد، این گونه برنامه‌های رقابتی برایشان انگیزه می‌دهد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که میترا مجیدی، فریدالله محمدی و نصیر احمد صالحی خبرنگاران طلوع نیوز در کابل و فراه، محمد طاهر احمدی خبرنگار نشریه رخشانه و محمد امین کاوه خبرنگار روزنامه هشت صبح به گونه مشترک جایزه خبرنگاران سال افغانستان را به دست آوردند. مراسم اهدای این جایزه جمعه شب به گونه آنلاین و حضوری در بروکسل، پایتخت بلژیم و با حضور مسئولان برخی نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران برگزار شد. در این مراسم درباره وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل و خارج از افغانستان نیز بحث شد. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات مرکزی خبرنگاران افغانستان درباره این برنامه رقابتی بر رادیو آزادی گفت:
بیش از 60 نمونه کاری از خبرنگارانی که در داخل افغانستان هستند و بیرون از افغانستان هستند کاندید شده بود در این برنامه رقابتی. پس از بررسی توسط داوران که در این مرکز خبرنگاران افغانستان فعالیت دارن، 5 نفر به عنوان خبرنگار سال معرفی شدند. یک نفر اینها از جمله بانوان هست.
در همین حال برخی از این خبرنگاران که عنوان بهترین خبرنگار سال افغانستان را به دست آوردند، به رادیو آزادی میگویند هرچند کار خبرنگاری در افغانستان با دشواری‌های همراه است، اما آنها تلاش دارند تا برای مردم اطلاع رسانی کنند. محمد طاهر احمدی، یکی از این خبرنگاران که در حال حاضر در شهر اسلام آباد پاکستان به سر می‌برد، به رادیو آزادی گفت:
بعد از سقوط مشکلات چندین برابر شده، اصلا دگرگون شده می کار خبرنگاری. از یک سو مردم حراس دارن، نمیخوان و تلاش میکنن که صحبت نکنن با رسانه های بی‌طرف، و از سوی دیگه منابعی که قبلا حکومتی بودن اکثرا کلا به دست طالبان افتادن و طالبان هیچ اطلاعات را بجز غیر از اینکه دستکاری کنن و مهندسی کنن و در اطلاعات بی‌طرف در اختیار خدمت یا در اختیار خبرنگار قرار نمیدن.
نصیر احمد صالحی، یکی دیگر از برندگان جایزه بهترین خبرنگار سال مرکز خبرنگاران افغانستان، برای رادیو آزادی میگوید که او انگیزه و حس مسئولیت بیشتری برای کار خبرنگاری در افغانستان دارد.
من فکر میکنم که چنین برنامه‌های در اوضاع کنونی با خبرنگاران یک انگیزه است. خبرنگاران را تشویق میکنند که با کار حرفه‌ای خود ادامه بدهند.
امین کاوه، یکی دیگر از این 5 خبرنگار برنده جایزه مرکز خبرنگاران افغانستان، برای رادیو آزادی میگوید:
این جایزه از این جهت برای اهمیت داره که در وضعیت که افغانستان آهسته آهسته به دلیل فشارها و تهدیدات گسترده و محدودیت‌های بی پایان طالبان داره به یک کشور بی صدا، بی تصویر و بدون قصه تبدیل میشه، این ما را تشویق میکنه و در کل تیم ما را که نگذارم این اتفاق بد به وقوع پیونده، که با این که در حال و در شرف وقوع هست، اما تشویق و حمایت از خبرنگاران میتوان از وقوع این حادثه جلوگیری کند یا حداقل از سرعت رشدشان بکاهه و کم کنه. که
مرکز خبرنگاران افغانستان از سال 1392 به این سو جایزه خبرنگاران سال را به مناسبت 27 حوت روز ملی خبرنگار در افغانستان به خبرنگاران برگزیده این برنامه رقابتی اهدا می کند. این جایزه در حال به خبرنگاران اهدا می شود که بر اساس گزارش نهادهای بین المللی و داخلی، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، وضعیت رسانه ها و آزادی بیان بدتر شده است. حکومت طالبان همواره مدعی شده که متحد به آزادی بیان در چوکات شریعت اسلام است، اما چندی پیش مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش گفت که در سال 1402 خورشیدی 139 مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده، که شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد بازداشت خبرنگاران است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ایران امروز از بازداشت شماری از اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش خبر داد. تهران ادعا کرده که این افراد قصد اجرای حمله را در روزهای عید در ایران داشتند. بیشتر در این گزارش.
پلیس ایران میگوید که یک عضو مهم گروه دولت اسلامی داعش که بازداشت شده، محمد زاکر نام دارد و به رامش مشهور است. به گفته پلیس ایران، این شخص با 2 عضو دیگر داعش در منطقه کرج در شمال تهران پایتخت ایران دستگیر شدند. پلیس میگوید که در این رابطه 8 نفر دیگر هم دستگیر شدند. تا حال معلوم نیست که این افراد چه وقت دستگیر شده و شهروندان کدام کشورند. گروه دولت اسلامی یا داعش که با شیعه ها مخالفت شدید دارد، مسئولیت انفجارهای 3 ماه جنوری در شهر کرمان ولایت سیستان بلوچستان ایران را به عهده گرفت که در آن 100 نفر کشته شده و 10 نفر دیگر زخم برداشتند. این حملات در 3 سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی رهبر سابق شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران انجام شد. سلیمانی در یک حمله هوایی آمریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشته شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در ماه جنوری 35 مشکوک شاخه خراسان گروه داعش به شمول یقمندان آن را در رابطه با انفجارهای کرمان بازداشت نمود. بر اساس معلومات منابع استخباراتی آمریکا، حملات 3 ماه جنوری در ایران را شاخه خراسان گروه داعش که در افغانستان مستقر است انجام داده. گروه داعش 2 قبل مسئولیت یک حمله بر زیارتگاه شیعه ها را در ایران با عهده گرفته بود که در آن 15 نفر کشته شدند. داعش قبل از این در سال 2017 پارلمان ایران را هدف قرار داد و بر مقبره آیت الله روح الله خمینی، مؤسس و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حمله کرده بود. گروه دولت اسلامی یا داعش که خراسان یک شاخه آن است، یک زمانی در کشورهای همجوار ایران، عراق و سوریه مناطق وسیع را تحت کنترل خود داشت، اما در سال 2014 ایالات متحده عملیات گسترده‌ای را بر علیه آن آغاز کرد و همان بود که در سال 2017 حکومت عراق پیروزی خود را علیه داعش اعلان کرد. 2 بعد آن داعش سرزمین‌هایی را که در سوریه تحت کنترل داشت نیز از دست داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:20 عصر به وقت افغانستان شد. شماری از زنان در ولایت های مختلف افغانستان میگویند به دلیل ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان اکنون در محافل خوشی بیشتر از دایره استفاده میکنند. به گفته آنان طالبان حتی اجازه پخش موسیقی در محافل با صدای نسبتاً پایین را نیز نمیدهند. این زنان به رادیو آزادی گفتند زنان بزرگسال با نواختن دایره به خواندن دو بیتی ها می پردازند و جوانان هم رقصهای محلی را اجرا می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی زنان باشنده ولایات مختلف افغانستان میگویند پس از آن که حکومت طالبان پخش موسیقی را ممنوع کرده است، در محافل خوشی از دایره استفاده میکنند. با رشد و پا باز کردن تنوع هنر موسیقی در محافل در افغانستان، استفاده از دایره این ساز سنتی رفته رفته به حاشیه کشیده شده بود. اما چرا اکنون در زیر حاکمیت طالبان بار دیگر جای موسیقی با ساز دایره تغییر کرده است؟ پریسا باشنده ولایت تخار چشم دید خود از برخورد حکومت طالبان به ادعای او با نشر و پخش موسیقی در چند محفل عروسی را چنین میگوید.
ولی پس از حکومت طالبان کاملا دیگر موسیقی ویا و هر جایی که استفاده میشه و جا با خشونت مبدل میشه. در بعضی از محافل هایی که گویا یک بلنگوی کوچکی را میمانند، ولی طالبان با تمام معنا دیگر مخالفت دارد. در چندین عروسی ها خود ما شاهد بودیم که دیگر مینی یک بلنگوی که روشن کردن برده خانشان خیلی وحشت را یا برانداختن.
سنا باشنده کابل میگوید دایره به گفته او تنها سازی است که مردم اکنون می توانند با آن محافل خوشی خود را از حالت سکوت بیرون کنند. او به رادیو آزادی گفت:
بعد از اینکه حکومت طالبان موسیقی و آهنگ کلا بند کردن، فعلا هم از دایره زیادتر رواج هستند که استفاده میکنند و اگر جایی هم که محفل باشن خواستن که آهنگ و موسیقی موسیقی و چیزا استفاده کنن، اونم به شکل پنهانی استفاده میکنن، اما بیشتر فقط دایره رواج داره.
دو بیتی خوانی و برخی از رقص‌های مشهور محلی همانند دورگی و قرصک پنچر با دایره در افغانستان اجرا میشود. سلما باشنده شهر کابل میگوید زنان بزرگسال در محافل با دایره دو بیتی خوانی میکنند و دختران و زنان جوان هم به اجرای رقص‌های محلی میپردازند. او در ادامه گفت:
رقص به شکل دورگی بوده نوزم هستم، به خاطر از ما استفاده میشه ازش و همچنان متم رایش یگان آهنگو چیزا میخوانند و از این رقص ها میکنند رایش.
در اینجا بخشی از گفتگوی فروشنده و خریدار ساز دایره در یکی از بازارهای دایره فروشی شهر هرات را میشنویم. در این گفتگو فروشنده ساز دایره تایید میکند که بازار فروش ساز دایره بعد از ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان گرمتر شده. در این گفتگو خریدار اما در خرید دایره آراسته با زنگوله نیز به دلیل محدودیت های حکومت طالبان ظاهرا ترس دارد.
از این دایره کنون زنگوله دارم، داره زنگوله که دارم. و اینا کس گیر نمیده تو به چیزی که خاطر یک نفر گفت زنگولدار گیر میده نمیده. فروش ها چی رقم حال بیتره یا قبلا فروش ها بیشتر ده؟ به خاطر چی حال بیشتر میخره؟ خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میگه.
این فروشنده ساز دایره میگوید که بهای هر دایره با توجه به سایز و کیفیت ساختان 60 تا 400 افغانی است. دایره آلای موسیقی گردشکلی است که از قدامت زیادی برخوردار است. در گذشته ها دایره از پوست حیوانات از جمله گوسفند و بز ساخته میشد، اما اکنون به گفته برخی دایره فروشان این ساز با استفاده از مواد پلاستیکی شکل در کارخانه های دایره سازی ساخته می شود.
برخی از کوچی ها در افغانستان میگویند در نتیجه خشک سالی های پیهم متضرر شدند و مواشی آنان تلف شده. به گفته این کوچی ها هیچ کمک هنوز دریافت نکردند و به وضعیتشان توجه صورت نگرفته. این در حال است که وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان در شبکه های اجتماعی مدعی شده که سهولت های در بخش های مختلف برای کوچی ها فراهم شده. ادعای که کوچی ها رد می کنند بیشتر در این گزارش که با صدای مواشی آغاز می شود.
ظاهراً خشکسالی پیهم در افغانستان از بزرگی رمه کوچی ها کاسته است. به اندازه ای که دیگر مهم نیست چندین چوپان مشغول دنبال کردن یک رمه باشد. برخی از آنان میگویند مالداریشان شدیداً آسیب دیده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که همه داراییشان همین مالداری است، اما حالا به خاطر نبود آب، علف و دانه هر روز مواشیشان تلف می شود. عبدالاحد کوچی از ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت:
هر روز دو سه گوسفند ما تلف می شود و به خاطر کمبود آب علف وجود ندارد. هر روز می روند، علف نیست. پول نداریم که علف بخریم و به گوسفندان بدهیم.
جواری نست، شای نست، اقتصاد نلوش جواری ببندی و خوب.
جمعگل از دیگر کوچی ها است که می گوید زمستان رمه ها را به ننگرهار و با گرم شدن هوا به مزاره سرسبز ولایت میدان وردک می برد. او گفت که به شمول او زندگی همه کوچی ها در کوچ کردن گذشت، اما نه زندگیشان بهتر شد و نه هم فرزندانشان آسوده شدند.
مالداریم تو علمان نتلالی نمایی سرنم نپوره کهی.
مالداری ما همه از بین رفته است. علف وجود ندارد. همه مردم ما بی سواد هستند. در بخش آموزش به ما هیچ توجه نشده است. همه کوچی های ما در بدر هستند. هفته گذشته هم 150 گوسفند ما را سیلاب برده است.
کوچی ها در همه ولایت های نزدیک به دشت ها و کوه های پر از علف بود و باش دارند که ظاهرا در حال حاضر مشکلاتشان مشترک است. فیض محمد از دیگر کوچی های مقیم در دشت های گسترده هلمند به رادیو آزادی گفت:
در شب های نزدیک گوسفندان را به دشت برده بودند. 15 گوسفند تلف شد. مال ها مریضی دارند، دوا می خواهند. ما همیشه با پول نقد می خریم که توان آن را نداریم. حکومت با ما در بخش دوا و کنجاره و جواری کمک کند.
کوچی ها که در تولید اقتصاد افغانستان سهم فعال دارند، بیشتر گوشت و لبنیات از آنها به دست می آید. اما کوچی هایی که با رادیو آزادی صحبت کردند گفتند تا کنون حکومت ها هیچ توجهی به آنها نکرده و با آنکه آنها برای حل مشکلاتشان به اداره های مربوطه عریضه کردند، باز هم خواستشان پذیرفته نشده است. در زمان نظام جمهوریت مخلوع ریاست مستقلی برای کوچی ها وجود داشت، اما حکومت طالبان اکنون این ریاست را به وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومتشان مربوط ساخته است. تلاش کردیم در مورد مشکلات کوچی ها با مقام های طالبان صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. پیش از این وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان در صفحات اجتماعی خود مدعی شده بود که سهولت های را در بخش های مختلف برای کوچی ها ایجاد کرده است، اما کوچی ها این ادعا را رد می کنند.
پیام ها و نظریات شما
سلام و عرض ادب. عید سعید فطر را به من وطنان عزیزم پیشا پیش تبریک گفته، گرچه که عید چندان خوشایند نیست. عیدی که دور از وطن دور از فامیل سپری شد در یک آلت مسافری عید خوش نیست. سومین عید است که دور از وطن و دور از خانواده سپری میکنیم، امید آن روزی که دوباره به آبرو و عزت کامل برگردیم کنار خانواده و دوستای عزیز، این را با هم تجلیل کنیم.
دوری از وطن، دوری از عزیزان، خصوصا خانواده و در دیار غربت و مهاجرتی که تحمیل شده سر ما، خیلی دردآور و رنجآور است. به ویژه در ایام عید سعید فطر، در ایام عیدی که همه مسلمانان باید از خوشحالی تجلیل کنند، متاسفانه کسانی که مهاجر شدند مسلم ما درد و رنج را متحمل میشه که هر لحظه ما را به یک دلتنگی که باعث مرگ تدریجی و نامحسوس میباشه ما را سر دوچار ساخته. هر روز و هر شب، خصوصا در شبهای ماه مبارک رمضان، ما از بارگاه خداوند لایزال خواستیم که وطن ما آرام شود و زمین ما مساعد شد. تمام مهاجرین افغان که در هر گوشه از زمین مهاجر شدند، دوباره برگشت عزتمندانه و شرافتمندانه ایشان مساعد شود.
پیام شما نظر شماست. رسیدیم به